مادر این خانواده ایم. دومین همایش بانوان فعال در عرصه هیئت با محوریت هیئت و خانواده، هیئت و بانوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. چی میشه یه عده علیه خانواده قیام کنن؟ مگه خانواده به کی ضرر میزنه؟ اون نکته‌ای که در واقع سال قبل ما مطرح کرده بودیم این مسئله بود. من خیلی مختصر اشاره میکنم که برم سراغ بحث اخیر خودم. ببینید، نظام سرمایه‌داری که بعد از انقلاب صنعتی توی جهان رایج شده، یه مبناهایی داره، یه پایه‌هایی داره که این پایه‌هاش اگر خانواده محکم بماند اون نمیتونه رشد کنه. ساده ترین نکتهش که شاید همه به راحتی متوجهش بشن مسئله مصرف‌گراییه. نظام سرمایه‌داری برای که بتونه خوب رشد بکنه، خوب بتونه سرمایه‌دارها سرمایه‌دارتر شن، ما مردم باید مصرف‌گرا بشیم. یعنی هرچی عادت کنیم به الکی مصرف کردن. مثلا این بحث مد که مال دوره‌های اخیره، دوره اخیر یعنی مثلا 100 سال اخیر پدیده به اسم مد. یعنی شما مثلا توی تاریخ اسلام نگاه کنید، توی مثلا صدر اسلام نگاه کنید، چیزی به اسم مد نمیبینید، حدیثی درباره مد پیدا نمی‌کنید. چرا؟ یه پدیده جدید. مد یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو الکی بزرگش بکنن، به افراد القا کنن که اگه اینو نداشته باشی کم داری، در حالی که هیچ کم هم نداره. من خانم خودم تعبیر میگم، گفت اینا پارچه‌هاشون اضافه میاد به اخیر رنگا، انقدر بی‌مزه است، انقدر رنگ نامطلوبیه، هیچ کم نمیخره، مدش میکنن. مد که شد یه دفعه همه فوج بینن به سمتش. مدگرایی برای چیه؟ برای اینکه شما بیشتر مصرف کنید. هرچی بیشتر از اینا کالا بخرید، چرخ این صنعت‌های اینا بیشتر میچرخه. هرچی کالای مزخرف‌تر بخرید، هرچی یاد بگیرید الکی خوش باشید، نظام سرمایه‌داری بیشتر کیف میکنه. نظام سرمایه‌داری به یه آدمی نیاز داره که اولا تا میشه مصرف کنه، ساینا عقلش درستابی کار نکنه، مشکلات رو نبینه، تو سری خور باشه. دائما جلوی چشم شما یه چیزایی میارن که شما نیاز داری، آیا نیاز داری یا نه. مثلا این تبلیغاتی که در دیوار شهر ما هم زیاد شهرهای زیاد میبینید، با پوست خود مهربان باشید. دیدید یا ندیدید؟ با پوست خود مهربان باشید. من باید با پوستم مهربان باشم یا با روحم مهربان باشم؟ تعالیم اسلام چی میگه؟ اگه با این ادبیات رایج بشه، اصلا روزه کار خوبیه؟ چرا با بدن خودتون مهربان نیستید؟ چرا نمیدونم اینقدر سختی به خودتون میدید؟ چرا صبح اول صبح نمیدونم اذان صبح پا میشید، خواب خوش رو رها میکنید؟ بهتر بخوابید، خوشتر باشید. این شعار نظام سرمایه داریه. این شعار نظام سرمایه داری. هرچی بیشتر انسان ها اینجوری باشن، نظام سرمایه داری موفق تره. چرا؟ چون شما آدم های مطیع پول خرج کن میشید. طرف از فقر داره میمیره، بیچارگی، بدبختی تو اوج ماهوارش هست تو خیلی از مناطق. من قدیم یادم سال حوالی 70 ما یه سفری دبی رفتیم، اون موقع تعجب میکنیم، الان تو خود تهران شما اینو میبینید. ما رفته بودیم میگشتیم، رفتیم این مناطق حاشیه شهرش به قول خودمون حلبی آباد ها. حلبی آباد بود، یعنی خونه ها حلبی بود، ولی بالای خونش آنتن ماهوارش بود. الان شما خیلی از این مناطق اینجوری شهرهای بزرگ نگاه میکنید، میبینید که خونه چی نداره. من رفتم دیدم تو تهران ها، از این مناطق خیلی محروم رفتم، خونه افتضاح، وضعیت زندگی افتضاح. ویدیو اون موقع که ویدیو اینا بود، ویدیوش برقرار بود. یعنی یه آدمیه که فقط فکر این است که جذب بشه. انقدر این فرهنگ غلط توی ما رایج کردن. الان دیدید خیلی وقتا آیه پناهیان یک سخنرانی خیلی خوبی داره به اسم چگونه یک نماز خوب بخوانیم، فکر کنم تو اونجاست. ایشون اولش میگه نیا کنید قراره دل ما رو ببرن. خدا تواناتر هالیوود، خدا تواناتر هالیوود که فیلم میسازه. هالیوود فیلم میسازه 2 ساعت تمام، 4-6 دنگ حواست میره توش. مادرت صداد میکنه، برادرت صداد میکنه، مثلا یه لیوان آب میده دستت، نمیدونی لیوان آب چی کار کنی، دهنت بذاری رو سرت بریزی. دیدی دیگه فیلم نگاه میکنن چیوری فیلم نگاه میکنن. 2 ساعت تمام ما رو میکشه تو خودش. خدا نمیتونست نماز رو جور طراحی کنه که 5 دقیقه ما رو بکشه به خودش؟ میتونست یا نه؟ چرا نکرد؟ این سوال مهمیه، چرا نکرد؟ خیلی فرق میکنه سبک دینداری با سبک غربی. تو دوره غرب اونا میخوان جذبت کنن، ببرنت، همه جذابیت ها رو بردن بالا. اگه خانوادت محکم باشه جذب نمیشی. اون که استواره جذب نمیشه، فکر میکنه خانواده مانع راه این هاست. شما اگه خانوادت رو حساب باشه، درست حسابی باشه، پیوند عاطفی زن و شوهر، پیوند عاطفی والدین و فرزندان محکم باشه، بچه رشد میکنه. اگه رشد کنی نظام سرمایه‌داری رو زمین میزنی، همون چیزی که تو ایران رخ داده. یعنی یه عده انسان ها اومدن نمیخوان اینجوری باشن. شما همتون هیئتی هستید دیگه. هیئت یعنی چی؟ یعنی مصیبت میخونیم همش. عجب مردم مصیبت زده بدبخت ها، دیدی بقیه اینجور میگن؟ همش افسردگی میاره. افسردگی میاره؟ همتون میدونید افسردگی نمیاره. اتفاقا اونایی که هیئتی هیچ وقت افسرده نمیشن. چرا نمیشن؟ چه چیزی دارن؟ ببینید این نکته مهمیه. توی فضای اینا میخوای افسرده نشی، فقط برو بخند. یه فیلمای مزخرف بذارن، از اول تا آخرش بخندی، افسرده نمیشی. افسرده نمیشن. اتفاقا آمار افسردگی کجا زیاده؟ تو متدینین زیادتره یا تو بیدینهاش؟ تو اونایی که اهل شهوت و اینجور چیزان افسرده ترن یا اونایی که دینداریشون عمیقه؟ خانواده یه کاری میکنه با ما که افسرده نشیم. الان چیز خیلی ساده دم دستی رو من دارم عرض میکنم. ببین وقتی روابط خانواده قویه، کسی میره مادرشو بذاره خانه سالمندا؟ کی میره بذاره؟ کسی که حال مادرم یه مدت زحمت کشید برام، خب دیگه وظیفه‌اش بود کارش انجام داد، حالا منم وظیفه‌ام اینه که پول خرج کنم بذارم خانه سالمندا. چه ذهنیتیه؟ چه خانواده سوس شده. اگه شما خانه سالمندا بدید، کار به معنی صنعتیش تولید میشه. هی ببینید دوره مدرن این است که همه باید کارگر بشند. فرق نمیکنه مرد یا زنی، باید کارگر بشی، چون چرخهای صنعت باید بچرخه. همه باید برن به سمت کارگری. نمیخوام بگم خدای نکرده به کارگرها توهین کنم، من اینو میخوام بگم چرا اصرار هست همه برن سر کار. آقا توی اسلام همه میدونید نفقه بر عهده مرده، درسته یا نه؟ نفقه بر عهده مرده یعنی چی؟ یعنی قرار نیست زنها برن سر کار. اگه خواستش بره سر کار اشکال نداره. دوتا حرفا. یه بار شما میگه آقا اگه زن خواست بره سر کار اشکال نداره، یه بار میگه یه جوری جامعه رو میچینم زنها مجبور بشن برن سر کار. الان جامعه ما این داره میشه دیگه، به این سمت داریم میریم متاسفانه. چرا برن سر کار؟ چون نظام سرمایه‌داری میخواد بچرخه. نظام سرمایه‌داری شما میدونید هر جا کارگر و کارخانه‌ای هست، کی سود اصلی رو میبره؟ کارگر. من نمیخوام خلاصه بگم کارفرماها لزوما آدمای بدی اندا. ببین اونورشو نمیخوام حرف بزنم. من دارم یک تشکیلات پیچیده رو میگم که داره به تعبیر آقا اقدام علیه بشریت داره رخ میده، اقدام علیه خانواده داره رخ میده. چی کار میکنن؟ به چه نفعشون خانواده نابود بشه؟ بابا اگه خانوادت، ببین یه نکته خیلی ساده، الان یه کاری کردن برای ماها، دنبال لذت بودن مهمتر خواستمون شده. چجور خوش باشیم، چجوری کیف کنیم، اینه یا نه؟ همه تبلیغات داره میگه ناراحت شدی پمپ کرم فلان بزن، ناراحت شدی فلان ماده چیچی رو بخور، غذات بدمزه بود، انواع دسرهای چنین و چنان. همتون میدونید دیگه تبلیغات چیکار داره میکنه. چی کار کنیم؟ میخوای راه بری کفشی بپوش که اینجوری اصلا احساس نکنی داری راه میری، لباس میخوای بپوشی لباس بپوش که، دیدید یا ندیدید همه تبلیغات چی میگه؟ میگه تا میتونی خوش باش. یه بار فکر کنین، دین بهتون گفته بود تا میتونی خوش باش؟ دین اومده بعد میگه آقا دین چرا نمیتونه کار انجام بده؟ اصلا دین برای این کار اومده بود؟ هی گفتیم گفتیم یادمون رفت. آقا سعادت دنیا یا سعادت دنیا و آخرت؟ آخرتش مهمتر یا دنیاش؟ چقدر مهمتر؟ اینقدر که حضرت زهرا چقدر خوش بود تو زندگیش؟ بگید. حضرت زینب، اصفه های ما اینان دیگه، چقدر خوش بودن تو زندگی؟ بی نهایت. بی نهایت. یا ام المصائب حضرت زینب یا ما رأیت الا الجمیل، کدومشه؟ هر دوتاش میشه. یک کسی ام المصائب باشه، ما رأیت، دروغ گفت یا فیلم بازی کرد؟ نعوذ بالله. حضرت زینب، حضرت زینب وقتی جلوی ابن زیاد میگه ما رأیت الا الجمیل، جز زیبایی ندیدم، یعنی خوشترین آدم عالم منم، درست یا نه؟ آقا خوشی تو چیه؟ خوشی واقعی. خوشی مهم نیست، یه چیز دیگه مهمه. تو دین ما میگن چی؟ میگن علا به ذکر الله تطمئن القلوب. یعنی چی؟ یعنی دلم آرام باشه، آرامش مهمه. بعد قرآن میگه خانواده برای چیه؟ جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. اگه خانواده اساسی باشه، آرامش خانواده خیلی میارزه به پولداری. خیلی از شما تجربه کردید، اگرم تجربه نکردید تو دوروبریاتون دیدید طرف وضع مالیش خیلی پایینه، خوشند تو خانوادهشون، آرامند، خیلی میلیارد دارن. از اون ور همه، نمیخوام بگم هر کی میلیارد داره بده، هر کی فقیر خوبه، اصلا منظورم اینا نیستا. منظورم این است که ارزش هامونو دارن جابجا میکنن. وقتی ارزش ها جابجا شد، خانواده فروپاشی دوچاره فروپاشی میشه. یعنی وقتی که زن و شوهر از هم مطالبه گر بودن، تو این کار رو برای من نکردی، تو اینو برای من نخریدی، خب دعوا میشه تو خانواده دیگه. وقتی اینجوری شد، وقتی هر کسی خانواده رو یه جایی دید که من برای منافع خودم اومدم. بذار جملات شهید مطهری رو بخونم. شهید مطهری 50 سال قبل این جملات رو گفته. میگه از نظر فلسفه اروپایی زناشویی حقی است متعلق به دو نفر و از نظر اسلام تکلیف است و حق اجتماع. یعنی چی؟ یعنی تو منطقی که امروز دارن به ما تحمیل میکنن، خیلی این محرم ناخودآگاه داریم قبول میکنیم، تو ازدواج بچه‌هامون داریم به این سمت میریم، متاسفانه فکر میکنیم مسئله دو نفرن که میخوان با هم ازدواج کنن. آقا این پسر و دختر مهمن دیگه، دلخواه اینا مهمه دیگه، یه جوری جشن برپا کن که اینا بیشتر از همه خوشحال بشن. ها این نمیگیم الان نمیشه شما اینا رو یه جوری بکن، این دختر یه بار تو یه شب تو زندگی دیگه، نمیگیم یا نمیگیم. یعنی منطقی است، با این منطق خانواده رو از روز اول نابودش میکنیم. طرف اومده به من گفت آقا حالا یه شب اشکال داره؟ گفتم اتفاقا یه شب اشکال نداره، اما یه شبی که میخواد پایه زندگی باشه اشکال داره. اشکال داره یا نه؟ شب اگه میخوای گناه کنی برو بکن، اما اون زمانی که پایه زندگی تو میخوای بذاری گناه نکن. نمیخوام میگم برو گناه کن، ولی ببینی چه منطقی داره برای ما عادی میشه. حالا یه شبه، حالا این دخترم دل، حالا این پسرم دلش میخواد. به تعبیر شهید مطهری زناشویی ازدواج حقی است متعلق به دو نفر. تو اسلام ازدواج مسئله است برای جامعه. از نظر اسلامی نباید تنها با مقیاس منافع زن و مرد تکلیف و قانون وضع کرد، بر اساس مصلحت اجتماع کنونی و نسل آینده باید قانون وضع کرد. کدوم خانواده خانواده موفقیه؟ خانواده که زن و شوهر مسئله شون خودشونه، یا خانواده که زن و شوهر میخوان یه اجتماعی تشکیل بدن که تو اینجا فرزندانی تربیت بشه که یار امام زمان باشه؟ چقدر فرقشه؟ تو شعار دادن همه اینا رو میگیم، هر کی میخواد ازدواج کنه تو این شعارا رو یاد گرفتیم، انقدر گفتن برامون تو منبر و این ور اونور همه میگیم، اما تو مقام عمل تو میخوای بچه امام حسینی تربیت کنی، اینجوری گیر میدی به مسائل مالی؟ اصلا جور در میاد این کار با اون کار؟ میگیم آقا الان هنوز تو ادبیات مذهبی باقی مونده، میخوام ازدواج کنم، بچه بیارم جزو یارای امام زمان باشه. الحمدلله هنوز دو لفظ زبانمون خیلی مونده. خب آقا یه زنی باید پیدا کنه، زنه باید یه شوهری پیدا کنه که کمکش کنه که بچه‌ای بیاره که یار امام زمان بشه، یا نه که کمکش کنه که لباسای خوشگل‌تر بپوشه، نمیدونم طلای بیشتر بگیره، نمیدونم بیشتر گردش بره، کدومش؟ ببینید وقتی میگن فروپاشی خانواده، معنیش این نیست که یه نفر وایساده میگه آخ خانواده ها به هم بریزید، این که نیست. چی کار دارن میکنن؟ همین چیزایی که الان اومده تو دست تک تک بنده و شما، چجوری با این دارن خانواده هامونو متلاشی میکنن؟ خیلی ساده، بنای خانواده بر حیاه، هست یا نه؟ بنای خانواده این است که اصلا تو خانواده شما چرا ازدواج میکنی؟ چون نمیخوای بی حیا باشی. انسان نیاز جنسی هم داره، اما نیاز جنسیش با کیه؟ با همسرشه. اولین مسئله‌ای که همه مطرح میکنن، اصلا حرفش هم نمیزنیم، دیدید یا نه؟ کار خوبی هم میکنیم، انقدر ما متدینین هنوز فضای حیا برامون زیاده، نمیگیم به خاطر اینه، ولی میدونیم اینه دیگه، این فضاییست که داره حیا رو تو شما تقویت میکنه. بعد میگن آقا مثلا شنید دیگه شوهرات میگن که اون که مثلا خانومش اینجوریه شوهر بی غیرته، این حرفا شنیدید دیگه. حیا خیلی مهمه، برای که بی حیا بشی خیلی راحته. ببین نمیگن بهت ها یه کاری میکنن، کم کم 10 سال میگذره میبینی بی حیا شدی نفهمیدی. چیکار میکنن؟ یه گوشی میدن دستت، تو این گوشی یه شبکه مجانی میذارن به اسم اینستاگرام، تو اینستاگرام هر چی دلت بخواد عکس میتونی بذاری، قبل از اینکه بذاری اول میبینی چی میبینی، چه عکسایی میبینی، دیدین دیگه چه عکسایی میبینی. اولش تنهایی میبینی، خوبی گوشی اینه در مقایسه با ماهواره. ماهواره تو خونه است، همه میبینن، برای همین جلوی پدر مادر اینور اونور نمیتونه روشنش کنه، اما این خوبیش اینه که تنهایی میتونه ببینه. وقتی تنهایی از این عکس‌ها تا دلت خواست دیدی، بعد چی میشه؟ عادیه دیگه، اینا هم آدم هن دیگه، مگه اینا از کره مریخ اومدن اینا؟ ببین چقدر میخندن، ببین چقدر خوشن. 10 سال میگذره، بعد میبینه که دختر روسریش رفته پایین، میگه من، میگه مامانه، میگه من خیلی زحمت کشیدم. خب آقا تو خونت عامل تخریب خانواده وارد کردی، میگه من خیلی زحمت کشیدم. خلوتش رو تو خلوتش عنصر تشدید بی حیایی وارد کردی، میگه من خیلی زحمت کشیدم. نمیگم سری برید از دست بچه‌هاتون اینو بگیرید، میگم بدونید تو چه جهانی زندگی میکنیم، بدونید نظام سرمایه داری چی. آقا واقعا چی شده قربتن الالله این همه ماهواره برای ما مجانی میذارن؟ تو آمریکا خیلی این شبکه‌های ماهواره پولیه، تو خود آمریکا خیلی از شبکه‌های ماهواره پولیه. یعنی شما اگه می‌خواید این چرت و پرتا رو نگاه کنید، باید پول بدید نگاه کنید. تو ایران همش مجانیه، دلشون برای ما سوخته، دلشون برای ما مردم مظلوم بی‌خبر از عالم مطلع بشیم از عالم. بعد خودمونم هی شروع می‌کنیم آی وای بیداد. این شبکه‌های ما، شبکه‌ها می‌دونید چقدر هزینه‌ای سنگین داره؟ می‌دونید سروراش چقدره؟ قربتن الالله اومده اینستاگرام زده برای ما، قربتن الالله تلگرام زده که کل تلگرام از کل تشکیلات مخابرات ایران بالاتره. یه تلگرام که مال یه نفره از کل تشکیلات مخابرات ایران با این همه سرور، این همه گوشی که همتون دارید استفاده می‌کنید، فقط تلگرام که مال یه نفره، از این آدم قربتن الالله تلگرامو در اختیار شما قرار میده. برای چی داره قرار میده؟ این که میگن اقدامات علیه خانواده، نه اینکه فکر کنی علیه خانواده میاد رک و راست بهت بگه، یه کاری میکنه، یه فرهنگ رو باب میکنه. حالا اگه خانواده محکم بود چی میشه؟ از جای ساده شروع کنیم. یه خانواده‌ای که خیلی با هم رفیقن، واقعا عمده وقتشون تو گوشی میگذره یا با هم دیگه صحبت میکنن، با هم دیگه حرف میزنن. ببین عادی ها، دم دستی ها، این که دارم میگم، وقتی که میبینی این داره قد، خب این باید چیکار کنه؟ باید جذابیتش رو ببره بالا. حالا خانواده میخواد جذابیت رو ببره بالا، جذابیت خانواده چجوری میره بالا؟ شما میخوای بچه‌تو جذب خود کنی، چجوری میبره بالا؟ میافتی تو مدل غربی، هی براش بخر. این بود روشش، روش بالا بردن جذابیت این بود که پول بیشتر خرج کنیم، دوباره افتادی تو دام اون. که نه، با محبت. اینا این محبتای دروغی میگن. شما محبت راست راستی تزریق کن، میبینی به هم میریزه طرف. خود ماها اگه هنوز خانواده دار هستیم، به خاطر اینکه مادرامون بهمون خیلی محبت میکردن، درست یا نه؟ وقتی میریم برمیگردیم خودمون رو نگاه میکنیم، برای که پدرامون خیلی تحویلمون میگرفتن، درسته یه جارم سیلی زدن در گوشمون، اما اون سیلیه رو بعدن میگیم عجب کار خوبی کردن. ببین فضای خانواده فضای دیگریه. ما اولین چیزی که باید بفهمیم، ببینیم چجوری داره سرمون کلاه میره. اونها که میخوان خانواده رو تخریب کنن، حالا چند بند بگم خدمت شما. مهمترین کار به نظرم این که مصرفگرایی رفت بالا. حواستون رو خیلی جمع کنید. اگه دیدید خوشتون میاد بخرید، عوض کنید هرچی دارید عوض کنید. خسته شدم، حوصله‌ام سر رفت، دیدید دیگه این حرفو که میگن. اگه اینو دیدید یک کمی تو خودتون شک کنید، دارید میافتید تو دام اونا. حالا یه خراب شده درستش کن، حالا یک کمی صدا میده، خب چه اشکال داره؟ یکم صدا بده، صدای جدید ما میشنویم. من این لباسشویمون خراب شده بود، چند روزی همین نرسیدیم درست کنیم، همین امروز این تعمیرکار اومد بهش گفتم این خونه ما یکم هواپیما هم داره، فرود اضطراری هواپیما. حالا یه کمی هم میگیم میخندیم، با صدای لباسشوی آدم میتونه بخنده، نه اینکه اعصابش خورد بشه. میشه یا نمیشه؟ همش اینه که این بنده خدا میگه آقا حاج آقا همه لباسشویش عوض کرد، تو هر روز عوض نکردی. الحمدلله ما خانم خیلی قانعی هم داریم، گیرم نمیده بهمون. خب فعلا لباسشوی سالمه، کار میکنه، حالا خیلی شیک نیست، خیلی جدید نیست. ما 20 سال 25 سال قبل ازدواج کردیم، مال 25 سال قبله، حالا عیب نداره. چیه مگه؟ که این حالت ممکنه زمانی که رابطه خوب باشه. وقتی من خانوممو دوست دارم، خانومم منو دوست داره، لباسشویی براش حرف اولو نمیزنه. مصرفگرایی چیکار میکنه؟ اولین بلایی که سرمون میاره بی‌هویتمون میکنه. بی‌هویت یعنی چی؟ من هنوز که هنوزه نمیتونم تحلیل کنم یه چیزی مد میشه مردم میرن میخرن یعنی چی. آخه مد شده که شده. 4 نفر تو فرانسه، چون از مهمترین مراکز تولید مد فرانسه است، 4 نفر تو فرانسه نشسته یه طرح خیلی مزخرفی رو درست کرده، 4 تا آدم آنچنانی هم تو خیابونا میپوشن موده. موده یعنی چی؟ یعنی هویت نداری. کجا بهت هویت میده؟ یه بچه‌ای که درست تربیت شده باشه، تربیت دیگه، تربیت کجاست؟ محلش خانواده. اگه درست تربیت شده باشه میگه یعنی چی؟ چرا؟ چرا همه پوشیدن منم باید بپوشم؟ دید بخی بچه‌ها میگن چرا همه این کارو میکنن منم باید این کارو بکنم؟ بعد ما میذاریم تو سرش بی خود؟ همه نه میکنن تو هم این کارو بکن. کی گفته؟ قرآن. این همون منطقی که دین بهمون گفته رو این بچه داره تو بچگی عادی داره رشد میکنه، داره میگه اکثر هم لایعقلون شدن، منم لایعقل باشم. بچه داره میگه، میذاریم تو سرش بگیم بی خود میگی، نه هویت تو خودتی، اول همه تو خودتی. بر همین یه خانواده خوب هر کدوم از بچه‌هاشون خودشونن. تو سنتی این بود هنوز خانواده محکم رو برید سراغش، ببینید مادره میدونه با این پسرش یه جور برخورد میکنه، با این یکی پسرش یه جور دیگه برخورد میکنه. اینجور است یا نه؟ میگه این پسرم قلقش اینه، اون پسرم قلقش اونه، دوتاشون پسرند. یه پسر داره، یه دختر داره، با دختره اینجور برخورد میکنه. دختره از اول میفهمه که آقا من خودم یه نفرم، من اون نیستم، اونو با من مقایسه نکن، معیار من خودم. این میشه هویت. هویت از آسمون نمیریزه رو سر ما. وقتی درست تربیت میکنیم خود به خود هویت میدیم بهش. وقتی هویت دادی، درست بچه‌تو تربیت کردی، وقتی هم میگی دخترم پسرم من خوشم نمیاد این کارو بکنی، دیدی دو جور چند جور خانواده، یکی تا سیریال نخوره گوش نمیده، یکی هم بفهمه باباش ناراحت میشه نمیره اون کارو بکنه. یواشکی بگم بعضی وقتا بچه‌ها میرن تو خلوت کار بد میکنن، اصلش دکتر خوبیه، ولی که باید مواظبشون باشیم. یعنی هنوز حیا داره با پدر مادرش، خدا پدرشو بیامرزه، هنوز خجالت میکشه، نگه دارین حیا رو، نگه دار. پس اولین نکته مصرف گرایی این است که ما رو بی هویت میکنه. نکته دومی که تو جهان کار کردن اینه که خیلی میدونید شهوت رانیه. یعنی آقا شهوتت معیار تصمیمت باشه. همه تعالیم، نگن 99% تعالیم دینی این است که شهوتت رو تو حاکم نباشه، نه اینکه شهوت تو استفاده کنی. این شهوت حالا میگن فقط نره سراغ مسائل جنسی، خوردن هم شهوت دیگه، اشتها خوردن. اصلا روزه میگیریم که چی؟ یاد بگیریم خوردنمون رو کنترل کنیم. این هست یا نه؟ یعنی میخوای بخوری هر چی دلت میخواد بخور. تمام تبلیغات ها اینه، این خوشمزه تره، اون خوشمزه تره، این قشنگ تره، این قشنگ تره. دیدی یا نه تبلیغات تلویزیونیو میبینید دیگه، همش دارن بهت میگن آقا جون معیارت خوشمزگی باشه، معیارت دلخواهت باشه. چی بیشتر کیف میده؟ مقایسه میکنن سه تا رو با هم تو این تبلیغات ها، کی از همه خوش بهتره؟ این که خوشمزه تره، این که بهتره. بهترینه؟ بهتر کیه؟ بهتر کسی که ارادش قوی تره، الان دلش میخواد بخوره نمیخوره. ماه رمضان چیکار میکنه؟ هممون آدمای خوبی میشیم، تقویت اراده میکنه برامون، یاد میگیریم با اینکه گرسنه ایم، با اینکه غذا را نزدیک مغرب هم که شده دیدید دیگه، غذا را مثلا خانوما غذا میذارن، غذا بوی خوشم میپیچه، گرسنگی هم شدیده، نمیخورم تو از آن نشه نمیخورم. حالا بعد از آن چرا میخوره؟ خودی بخوام بخور، خود نمیگه بمیر که. ولی یاد بگیریم شهوت رانی هر چ... یه کسی میگفتش که متلک مینداخت به دین، میگفتش رساله توزیع المسائل، یعنی هر چی که دوست داری حرام است، هر چی بدت میاد واجب است. متلک مینداخت، گفتم درسته میخوای متلک بندازی، اما اصل نکته درسته، نه به این صورت که تو داری متلک میگی. دقت کنید اغلب واجب و حرام یعنی چی؟ یعنی خودتو کنترل کن، همینجوری نرو جلو، خودتو کنترل کن. این خوشت میاد، ببین خوشت میاد به درد میخوره یا نه، خوشت میاد حلاله یا نه، خوشت میاد یه چیزی یه کمی ترمز بکن، خوشم میاد فقط یا خوشم میاد یه چیزی. مصرف گرایی این بلاها رو سر ما داره میاره. ببینید از یادتون باشه شیطان هیچ وقت از اول بیراه رو شروع نمیکنه. شما تو راه مستقیم میری، شیطان یک میلیمتر کجت میکنه، یک میلیمتر. بعد یک میلیمتر یه مدت که رفتی فاصله زیاد میشه، بعد میشه 2 میلیمتر، همینجور میره. یه زمان نگاه میکنی این مسیر اینجا بود، شما اون بری. ببینید این که اینقدر اصرار دارن مستحباتم جدی بگیرید برای چیه؟ برای که یاد بگیرید اینجوری. واجباتو حتما جدی بگیرید، دیگه واجبات کوتاه نیایید. چرا؟ حالا یه شبم چی میشه؟ این جملات دارم، حالا یه بار دلمو خواست. نه این یه بارم من دل اتفاقا یه بار دلم خواست بذار حالشو میگیرم، حالا این دلارو بگیریم چی میشه. نمیخوام بگم تو تربیت مواظب باشید، فشار نیارید بچه از اونور بزنه بیرون. بعضی وقت اینقدر فشار میارن به بچه طرف هی فشار هی فشار فشار یه دفعه منفجر میشه همه کارو خراب میکنه. اینو نمیخوام بگم، اما میخوام اصل تربیت، اصل خانواده اینه که یاد بگیر. ببینید خانواده از چیزای خوب خانواده این است که برادر و خواهر با هم دیگه بزرگ میشن. دیدید چقدر دعوا میکنن؟ من نمیشناسم خانواده ای که بین خواهر برادرها براد خود برادر یعنی بین بچه‌ها دعوا نشه. شما میشناسید؟ نمیدونم. امام حسن و حسین هم ظاهرا دعواشون میشد، حالا دعواشون نمیشد، کشتی میگرفتن. داریم حکایت کشتیشون دیگه. حالا امام حسن امام حسین باشه از زینب باشه احتمالاً دعواشون نشه، ولی از اون 3-4 نفر بیایم پایین تو خانواده دعواست. چرا؟ بده یا خوبه؟ دعوا بده، ولی اینکه بچه یاد بگیره تحمل کنه، یاد بگیره این مال منه، این مال داداشمه. ببین داری تحمل بچه یاد میدی. اگر خانواده نباشه بچه مردم یاد میگیرن تحمل نکنن. اگه مردم یاد بگیرن تحمل نکنن نظام سرمایه‌داری برنده است، چون به خاطر شکمش میمیره، به خاطر شکمش میره رابطه جنسی برقرار میکنه، خودفروشی میکنه. کی خودفروشی میکنه؟ یه زن مؤمن جدی تو اوج گرسنگی باشه خودفروشی میکنه؟ چرا نمیکنه؟ حقا داره گرسنگی میمیری. چرا نمیکنه؟ چون یاد گرفته نگه داره خودشو. یه کسی دیگه اینا این که دارم میگم متاسفانه اینا تحلیل نیست، به قول آقا خبره. به خاطر پول موبایلش خودفروشی میکنه. شارژ میدونم و خبر دارم، شارژ موبایلشو نمیتونه تامین کنه، خودفروشی میکنه. چی شده این آدم اینجوری شده؟ چون انقدر هرچی بهش دادن گرفته، مصرف گرا شده، نمیتونه 2 دقیقه جلو خودشو نگه داره، نمیتونه گوشیشو یک کمی نتونه تماس بگیره. آقا چی کار میشه اینجوری شده؟ خب تو خانواده هم جای عادی داره شروع میشه. خواهر برادرا پدر مادرها یاد میگیرن بچه هاشون دعوا کنن مداخله نکنن. گاهی وقتا نباید مداخله کنی، این همین چیزی که تو خانواده داره عادی رخ میده ها. بچه میگه آقا داداش هم اینجوری کرد، میگه این کارو کرد. بعد وقتا پدره میگه خب تو رو میزدیش. آقا دعوا بکنن بچه ها با هم، اینا امروز مودای امروزی، روانشناسا امروزی. نه بچه ها نباید دعوا کنن. نه گاهی وقتا اشکال نداره، مواظبش باش. پدر مادر حواسش به بچه هست، اما میذاره یه کمی یاد بگیرن ضعیف نباشی. من یا نه این برادر بزرگه ما این مال رو زیاد کتک میزد، این پدرم هم خیلی لخته میگفتش که خب برو تو هم چی بزن. یعنی چی؟ البته هیچ وقت کتکی نزد، دستم بشکنه پام بشکنه یه مشکلی برام ایجاد بشه. بعدا فهمیدم این بابای ما همیشه هواش این کتک زدنا بود، ولی خلاصه عیب نداره یه کمی بعدا میشه خاطره براش. یعنی من الان از داداش خودم که بچگی کتک ازش خوردم، الان با هم رفیق صمیمیم، هم به ابرو بیاره من دویدم دنبال کارش، اونم همینطور با من. یعنی یاد میگیرن افراد تو خانواده. اگه خانواده محکم باشه طرف مصرف گرا نمیشه. اگه ما داریم مصرف گرا میشیم داریم خانواده هامونو سست میکنیم. ببینید محور خودم باشم از کار مصرف گرایی. مصرف گرا کسی که محور خودشه. من دلم میخواد بعد تامین بشه. مواظب باشید خانواده داره به این سمت میره، به این سمت رفت خانواده نابوده ها. من خودمم اصلا خانواده به ما یاد میده عیسی رو، غیر اینه خود اغلب حالا اونایی که سنشون یکم بالاتر مادرن دیگه، خیلی از جمع حاضر مادرن. مادر یعنی چی؟ یعنی ایثار کنه بی انتظار، درست یا نه؟ حالا درسته بعضی وقتا مامانه میگه شیرم و حلالت نمی کنم، اما بچه هرم زرنگ باشه یکم قربون صدقه مامانه میره، مامانه میگه با حالی چیز گفتم، اینجور است یا نه؟ یعنی واقعا میخواست شیرش حلال نکنه. بله مواردی پیدا میشه واقعا شیرش حلال نمیکنه، نمیخوام بگم نمیشه تو تاریخ، ولی واقعا چقدر این مامانا راست میگن. این وقتی بچه ایثار میبینه از مامانش بعدن یاد میگیره ایثارو، ولی وقتی مامانه فقط و فقط فکر درآمد و خرید و لباس و عوض کردن لباس و چی و چی، بچه‌ش هم فقط تو مهد کودکه، شما انتظار داریم بچه در آینده ایثار یاد بگیره؟ این بچه بتونه تحمل بکنه؟ خودپسندی مبنای مصرف گراییه. اگه اینو تشدید کردن خانواده‌مون متلاشی میشه. هی الان بحث حقوق زن حقوق مرد دیدی چقدر دعواش پررنگه دیگه. خب از این ور بریم، من از مردا دفاع کنم، حالا خانوما تو جلسه آقایون از خانوما دفاع میکنم، جلسه خانوما آقایون. نفقه واجب کدوم مردیه فقط در حد نفقه واجب بده؟ نفقه واجب یعنی لباسی که تنش بکنه، یه سایبانی هم بالا سرش باشه، یعنی یه چهار دیواری بزنه، یه سایبان داشته باشه، این زیر برف نمونه. کدوم مردی اینقدر خرج زنش میکنه؟ درست یا نه؟ اصلا مگه میشه اینجوری زندگی کرد؟ ببینید یه چیزایی رو تو حقوق میزنن فضای غربی، برو حقتو به دست بیار. کی گفته برو حقتو به دست بیار؟ بله غربیا میگن ممنای زندگی مشترک عشق ورزیدنه. تو عشق ورزیدن یعنی فدای تو، فدای تو میگن، یعنی میگم الان میگم فدات بشم. فدات بشم یعنی چی؟ یعنی تو جان بکن منم فدات بشم. اینه یا کدومشه؟ ببینید حالا من یه گرهی هم به هیئت بزنم، هیئت داره با چی کار میکنه؟ هیئت داره ما یاد میده دیندار دینی زندگی کنیم. غیر اینه خیلی پیده عجیبی. حالا من اینا رو برسم از این انقلاب ما، حالا یه کمی زودتر از این نکاتم اینو بگم، انقلاب ما خیلی پیده عجیبیه. آقا جهان با این انقلاب صنعتی که تو جهان رخ داد با نظام سرمایه‌داری میرفت همه چی متلاشی بشه، وسط این سیل یه دفعه یه جای سر بلند کرد گفت من نمیخوام برم. سیل قویه، همین که شما در مقابل سیل شنا کن، اگه سیل تو هر دقیقه ثانیه 10 متر ببرتت، شما اگه شنا کردی 9 متر رفتی، کار کردی، زحمت کشیدی. بعضی وقتا میگن آقا چرا پس کشور ما اینجوریه؟ آقا این سیل تو جهان داره میاد، ما همین که به جایی که 5 متر بریم 20 متر بریم کلی زحمت کشیدیم. ببینید هنوز تو ایران خانواده هست، هنوز روابط خانوادگی هست، هنوز خانه سالمندان باب نشده هستا، ولی مثل اروپا نیست، مثل خیلی کشور دیگه نیست. این یعنی چی؟ یعنی ما تونستیم هنوز خانواده رو نگه داریم. هیئت هنوز هست. هیئت یعنی چی؟ یعنی یه جا به خاطر منفعتت نرو. غیر اینه شما کدومتون تو هیئت پول میگیرید برید هیئت؟ ها کدوم شما پول میگیرید؟ مثلا میگه من چون هیئت دارم میرم. حالا بله مداها پول میگیرن، ممبری ها پول میگیرن، من خودم بنای خودم بر نگرفتنه، ولی حالا یه پولی هم میگیرن. اگرم مقایسه کنی با هم رتبه‌هاشون، البته حال برخی افراد خیلی خاص هم مثلا که میلیاردی هم میگن، من اونام کار ندارم، ولی فضای عمومی جامعه اونا که نیستن. اونا چند تا مثلا کل کشور 50 تا اینجوری باشه بیشتره. این همه هیئت که ما داریم چند تاشون پول دارن میگیرن؟ چند نفر داره پول میگیره توش؟ همه دارن پول عجیبشون میذارن. غیر اینه داریم تمرین میکنیم چی؟ اون کاری که تو خانواده میکنیم تو جامعه هم بکنیم. من برم سراغ بحث اصلی، این مقدمه خیلی طولانی شد. ببینید اگر بخواید امت اسلامی شکل بگیره، اگه بخواید امام زمان شکل بگیره، راهی نداریم مگر از خانواده بریم جلو. اگه خانواده رو زدن هیچ وقت منتظر امام زمان نباش. چرا؟ چون تو جامعه مهدوی قراره چی بشن؟ قراره انما المؤمنون چی بگید؟ اخوه. یعنی چی؟ اخوه بگم تو فارسی ما دو تا کلمه داریم، برادری خواهری. تو عربی اخوه هم برادری هم خواهری، به هر دوتاش میگن اخوه. آیه قرآن نگاه کنید، کلمه اخوات به معنی هم برادرت هم، مثلا تو آیت ارث تو سوره نساء برید نگاه کنید، وقتی که اخوات معنی فقط خواهران نیست، یا اخوه هم برادری هم خواهری. مؤمنین با هم برادر خواهرند. من جایی میگفتم ببینید شما برید تو اروپا، برید تو سوئد، بگو مؤمنین با هم برادرند، میگه یعنی دو سال یه بار هم دیگر نمیبینند، برادران اینجورن دیگه. خانواده وقتی فروپاشی میشه برادر کیه؟ الان تو برخی ها تو ایران ما هم هستن برادرش رو 3 سال نیده، البته خیلی خیلی کمند. کجا میتونن مؤمنین برادر بشن؟ زمانی که برادری رو تجربه کرده باشن. غیر اینه تا وقتی برادری تجربه نشده باشه، ما چرا نمیتونیم با رهبرمون ارتباط برقرار کنیم؟ چون هنوز ولایت فقیه تو ذهن ما حاکم و رئیسه. تا وقتی حاکم و رئیسه پیروز نمیشه. بریم سراغ امام معصوم. امام حاکم و رئیسه؟ امام پس چیه؟ امام انا و علیان شنیدی داره؟ ابوا هذه الامه، من و علی چی هستیم؟ پدران این امتیم. پدر است یا نه؟ امام رئیس منه یا امام پدر منه؟ ببین چقدر فرقشه. ببینید کی ما میتونیم بفهمیم امام پدر ماست؟ برای که فرق امام و رئیس رو بگم، یه جا بحث میکنیم آقا رو این جمله رو داشت، آیا میتونه کسی حاکم فرمان روا رئیس باشه و تو اوج حکومت و فرمان روایش مظلوم باشه؟ اصلا این ظالمه همیشه. مظلوم کیه؟ اون پایین دستی ها. اینجور نیست؟ امیر المؤمنین علیه السلام کی اوج مظلومیتشه؟ تو حکومتش مظلوم نبود؟ بود یا نبود؟ قبول دارید حضرت علی علیه السلام وقتی تو اوج حکومت، آقای سخنرانی داره کلیپش کردن به اسم مقتدر مظلوم، تو اینترنت پیدا کنید اون تیکر رو داره، میگه آقا مقتدری که مظلومه، مقتدر مظلوم میدونی کجا پیدا میکنی؟ فقط تو خانواده. مقتدر مظلوم پدره و مادر که مقتدر است و مظلوم، درست یا نه؟ ما یه بچه 2 ساله داریم انقدر به ما زور میگه، انقدر به ما زور میگه، اون یکی بچه هم زور میگه، ولی دو هرچی کوچیک‌تر بیشتر زور میگه. دیدید یا ندیدید؟ آقا این 2 ساله زورش میرسه من زور بگه؟ امام ما نمیتونیم بفهمیم. چرا نمیتونیم بفهمیم؟ رهبر رو نمیتونیم بفهمیم. چرا نمیتونیم بفهمیم؟ چون برای ما رهبر با رئیس جمهور یه جور چیزیه، میگیم دوتاشون حاکمه، اما تایه دلمون میفهمیم که همینطوری که الان تو جواب میفهمید، وقتی رئیس جمهور اون حرف رو زد، اون خنده رو کرد، اگه رهبر میکرد ما له شده بودیم. قبول دارید؟ رئیس جمهور دیگه ولش کن. ها ببین این ناخودآگاهمون داره میفهمیم، اگه رهبره میپذیره مسئولیت خطای دیگران رو. یادتونه اون روزی که آقا یک شنبه‌ای که آقا گفتش که اینو گفتن من قبول میکنم، من یک طرفا گفتم هیچ حزب اللهی پیدا کردید خوشش بیاد حرف آقا؟ حزب اللهی میگم. یادتونه از این همه نگفتیم آقا چه حرفی زد؟ اغلب ماها یواشکیمون به خودمون اینو گفتیم دیگه، آقا چه حرفی بود آقا زد؟ آقا پدره، پدر این یعنی چی؟ یعنی باید بذاره دوتا سیلی بخوره. پدر، اگه پدری رو فهمیدیم میتونیم امت تشکیل بدیم. ما پدری رو هنوز نفهمیدیم، مادری رو نفهمیدیم. وقتی پدر مادری توی ما سست شده، خب امت نمیتونیم تشکیل بدیم. میخوایم، بحث من این بود دیگه، خانواده اسلامی مقدمه ضروری برای تشکیل امت. آقا اگه خانوادهمون متلاشی شد، منتظر امام زمان نباش، نخواهد آمد. اگه خانوادت محکم شد، تو خانواده بچه فهمید پدر یعنی چی؟ وقتی امام زمان بیاد میفهمه پدره. وقتی پدره تو بهش زور نمیگی، کی بچه باباش زور میگه؟ به مامانش زور میگه؟ تا زمانی که بچه است. همین خود بنده و شماها بچه بودیم زور نمیگفتیم به بابا مامانمون. الان بابا مامانمون چیکار میکنیم؟ حالا اونایی که آدم حسابیه میذاریم رو سرمون. حالا الحمدلله تو جمعه ما فکر نمیکنه از آدمای عوضی باشه. اینجور است یا نه؟ یعنی یک کمی که رشد میکنیم میگیم آقا این بابامونه، حتی بابامون جلوی ما وایسه میگیم باباه، میفهمه. میگیم یا نمیگیم؟ وقتی این رو فهمیدی تو خانواده، تو جامعه میفهمی با امامت چجور باید برخورد کنی. ناخودآگاهمون فهمیدیم ها، یعنی دیدی هنوز که هنوز آقا رو قبول دارن. چرا قبول دارن؟ میدونیم بابایی داره میکنه برای ما. بعضی وقتا اصلا اون دست بابامونم خورد میشه، مگه نمیشه؟ تو خونمون از دست پدرمون از، ولی هرچی میریم سنمون بالاتر میاد، هرچی بیشتر رشد میکنیم، هرچی بچه بزرگتر میشه، بیشتر میفهمه باباش چی کار کرده براش، چقدر کار خوبی کرد بابام اون موقع این سیلی رو زد در گوشم. اگه نزده بود رفتم معتاد شده بودم. دیدین دیگه میگن خیلی وقت افراد، یعنی میفهمه. وقتی این رابطه فهمید، اون وقت اون مقتدر مظلوم نمیشه. چرا امام زمان ظهور نکرده؟ نه چرا ظهور نکرده؟ چون خدا یه امام حسین رو گذاشت ما بکشیم، درست یا نه؟ کوفی ها رفتن امام حسین رو کشتن، ها؟ همونایی که میگفتن امام حسین بیا، بس دیگه. خدا یه جا علی علیه السلام و هی این شیعیان زدن تو سرش، اطرافیانش، یارانش، امام حسین رو انقدر اذیت کردن نفهمیدن این پدرشونه، هی زور گفتن اونم کتا اومد، انقدر زور گفتن رفتن امام حسین هم کشتن. خدا گفت بس، قبول کردی من امام بفرستم چیکار میکنی باهاش؟ حالا نمیفرستم تا زمانی که آدم شی. آدم شی یعنی چی؟ یعنی بفهمی با بابات چجوری برخورد کنی. او بابای اگه بیادش تو جمعیت، اگه بچه ها تربیت نشده باشن، دوباره میرن بابا رو میکشن. پس زمانی که بچه ها تونستن بفهمن بابا چیکار میکنه، خب این کی میخواد بفهمه؟ اگه خانواده متلاشی بشه، کسی خواهد فهمید که پدر چی کار میکنه؟ من عرایزم خیلی طولانی شد، عذرخواهی میکنم، جمع‌بندی کنم عرضمو. تو تعابیر قرآنی امت از ما دو تا کلمه است، با هم خانواده است. ریشه امت عمه است، عمه یعنی قصده. امت کسایی هستند که یک قصد مشترک، یک برنامه مشترک، یک هدف مشترک اینا رو کنار هم گذاشته. امت جامعه نیست. جامعه میدونی یعنی چی؟ جامعه یعنی جمع شدن. یه عده که دارن جمع میشن میشن جامعه. ما میگیم جامعه ایرانی، جامعه عراقی، جامعه زرتشتیان، جامعه اینان دیگه که دارن جمع شدن. اما امت کی جز امت ماست؟ هر مسلمونی که تو مسیر اسلام هات قدم برداره، مهم نیست اینجاست یا فلسطین، درست یا نه؟ امت قصد واحد داره. یه نکته دیگه، امت از با هم خانواده است با ام. تهشو بردار، میشه چی؟ میشه ام. ام یعنی چی؟ مادر. اصلا امت بدون مادر نمیتونه شکل بگیره. انقدر مادر مهمه، انقدر مادر مهمه که زن اگر بخواد نقش آفرینی اجتماعی بکنه باید بره میشه مادر بشه. یعنی چی؟ ساده براتون بگم، حضرت زهرا لقبش چیه؟ ام ابیها. ابیش کی بود؟ پدرش کی بود؟ بالاترین انسان عالم کیه؟ میشه کسی مادر او بشه؟ مادر، نه مادر، مادر شرعیش که بود، مادر تکوینیش که حضرت آمنه بود، اونو نمیگم. یه کسی تو مقام اجتماعی بره مادر پیامبر میشه؟ شد. یعنی امت درگیرای امه. اگه ام نداشته باشیم امت نخواهیم داشت. و سومین کلمه که با این کلمه امت گره میخوره امامه. امت امام، امت با امام شکل میگیره. امام کیه؟ امام پدره. خب ما اگه تونستیم این کار رو جا بیاندازیم، برای چی مرد حکومت داره در خانواده؟ ها؟ چون قرار پدر بودن و امام بودن رو بعدن بفهمن بچه ها. ما از یعنی چی مرد و زن مساویه؟ آقا زن و مرد یه جایی مساوی، مخالفش نیستیم، ولی یه هدفی داشته اسلام گذاشته اینو. اگه یاد دادش، اگه زن خانواده یاد داد که به بچه ها، مادر به بچه ها یاد داد که این مرد باید تبعیت بشه، تو جامعه یاد میگیره این مرد باید تبعیت بشه. یعنی چی؟ پدری رو میفهمه. البته پدرم پدریست که مساله رو رعایت کنه. حالا یه بار پدر معتاده چنین و چنانه، حالا ما اون کار نداریم. پدر معمولی رو دارم میگم، این یاد بگیره. اگه یاد گرفتش بعدن تو جامعه میتونه او امام رو بتونه تحمل کنه. عرضم رو جمع‌بندی کنم، آقا دشمن کمین کرده، کمینم نکرده برای ما ایرانی ها فقط، برای جهان کمین کرده. نظام خانواده با نظام سرمایه‌داری ناسازگاره. نظام سرمایه‌داری برای که کارش پیش ببره باید خانواده رو متلاشی کنه. خانواده ها اگر بمانند مردم مصرفگرا نمیشن، مردم تحلیلگر نمیشند، مردم عمیق نمیشن، مردم رشدشون براشون مهم نمیشه، مردم فقط خوردنشون و شکمشون و شهوتشون براشون مهم میشه. اگر بخواد بماند باید خانواده رو متلاشی کند. از الطاف الهیه برای جهان این بودش که توی این مسیری که توی این 50 سال 100 سال اخیر رفتن که خانواده رو نابود کنن، این وسط یه انقلاب ایران در اومد و این خاص وایس جلوش، دارن میبرنش یه جاهایی، ولی این باز وایساده. ما چشمونو باز کنیم، حواسمونو جمع کنیم. اگه خانواده رو تونستیم نگه داریم، من اون جلسه‌ای که سال قبل بودم اغلب آقایون بودن، حالا خانواده گفتم مواظب باش هیئتی عزیز، اگه خانواده خودت متلاشی شد به خاطر هیئت اشتباه اومدی. خانوادت نباید نافی هیئتت باشه. اگه همسرت، حالا من به شما دارم میگم، همسرت ناراضیه یه جور راضیش کن. اگه راضی نشد خانواده رو متلاشی نکن. اون بنیان اینجاست. ما باید وضعیت خانواده رو بیاریم تو هیئت، کم کم بزرگش کنیم، ببینیم همون روابط که تو خانواده هست، همه برادر و خواهرن، همه پدر و فرزندن، تو هیئت میشه. همون که تو خانواده افراد دنبال منفعت خودشون نیستن، دنبال اینن که کمک کنن به هم دیگه کارو پیش بره، تو هیئت داره میشه. هیئت اومدیم که نشون بدیم خانواده تو خانوادهش نمون، بزرگ شد. برای همین اگه خانواده با هیئت ناسازگار شد، داریم اشتباه میریم. ببخشید عرضم طولانی شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.